در ایران است، همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده گرامی. 22 آذر ماه 1402 است و صدای ما را از پراگ میشنوید. پایتخت جمهوری چک. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با مجله پر از خبر و تحلیل. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرگان.
با سلام شنوندگان رادیو فردا، 28مین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد COP28 روز چهارشنبه در شهر دبی در امارات متحده عربی به پایان رسید. در توافق نهایی این نشست که صبح چهارشنبه منتشر شد، اشاره‌ای به کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی نشده، اما بر تسریع در روند گذر از سوخت‌های فسیلی تا سال 2050 تاکید شده است. پیش‌نویس توافق نهایی نشست COP28 خواستار 3 برابر شدن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2030 میلادی شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای خواهان آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه شد. این قطعنامه با 153 رأی موافق در مقابل 10 رأی مخالف به تصویب رسید و 23 کشور هم به آن رأی ممتنع دادند. آمریکا، اسرائیل و جمهوری چک از جمله مخالفان این قطعنامه بودند و بریتانیا، آلمان و اوکراین هم به آن رأی ممتنع دادند. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه لایحه موسوم به عفاف و حجاب را تایید کرد. پیشتر مواردی از این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اعلام شده بود. مجمع تشخیص مصلحت عمده ایرادات این لایحه را ابهام در تعریف واژه‌هایی از جمله بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوشی تشخیص داده بود. لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به دنبال مقاومت ادامه‌دار زنان در برابر حجاب اجباری ذیل اصل 85 قانون اساسی و بدون رأی‌گیری در صحن علنی مجلس و بر اساس تصمیم‌گیری هیئتی مرکب از برخی اعضای کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و روز 29 شهریور نمایندگان با اجرای آزمایشی 3 ساله آن موافقت کردند. دادگستری مازندران روز چهارشنبه از اجرای حکم قصاص متهم به قتل عباس علی سلیمانی، عضو مجلس خبرگان رهبری در زندان بابل خبر داد. آقای سلیمانی اردیبهشت ماه سال جاری در داخل یک بانک در بابل سر با شلیک گلوله کشته شد. در گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان آمده که این حکم سحرگاه چهارشنبه با حضور خانواده عباس علی سلیمانی در زندان بابل به اجرا درآمده است. مسئولان محلی در خراسان جنوبی و همچنین خبرگزاری فارس شامگاه سه‌شنبه گزارش دادند که آتش سوزی در پالایشگاه بیرجند مهار شده است. با این حال محمد علی آخوندی مدیر کل مدیریت بحران خراسان جنوبی گفت که به دلیل احتمال شعله‌ور شدن دوباره ی آتش، عملیات خنک‌سازی مخازن ادامه دارد.
و الان مشغول خنک‌سازی مخازن هستیم که خدای نکرده مثل دیشب مجدد باز آتش دو مرتبه شعله‌ور نشه. طبیعتاً این خنک‌سازی شاید تا فردا صبح هم ادامه داشته باشه.
این آتش‌سوزی از صبح یکشنبه آغاز شد و استاندار خراسان جنوبی و سپس وزیر کشور در 2 شب پیاپی از مهار شدن آن خبر دادند. به گزارش روزنامه اعتماد، طی 3 هفته نخست آذر ماه دست کم 4 زن به دست مردان خانواده خود به قتل رسیدند. اعتماد روز سه‌شنبه گزارش داد که این قتل‌ها در ارومیه، تهران، کرمانشاه و مشهد رخ داد و متهمان این قتل‌ها پدر، همسر، پدر شوهر و نامزد مقتول هستند. چندی پیش هم وبسایت هنگا گزارش داد طی تنها کمتر از 3 هفته در مهر ماه امسال دست کم 13 زن و اکثرا در قتل‌های به اصطلاح ناموسی به دست نزدیکان خود کشته شدند. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. مروری بر چند خبر دیگر. حدود 3 ماه پس از اخراج چند تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه از این تصمیم دفاع کرد و در این حال از اخراج این بازرسان به عنوان لغو اعتبارنامه آنها یاد کرد. ارتش اسرائیل شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در پاسخ به پرتاب راکت و موشک به شمال این کشور، مناطقی در سوریه و جنوب لبنان را هدف قرار داد و جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین شامگاه سه‌شنبه پس از دیدار خود در کاخ سفید در یک نشست خبری مشترک حاضر شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. در دقایق پیش رو میپرسیم که آیا کاپ 28 به نتیجه‌ای که باید رسید؟ جو بایدن صریح‌ترین انتقاد از اسرائیل در زمینه جنگ در نوار غزه رو مطرح کرده. آیا اسرائیل روی کردش را تغییر می‌دهد؟ و اگر شما هم از کسانی هستید که از درد گردن رنج می‌برید، در این مجله چند راهکار برای شما هم خواهیم داشت. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما بمانید. ساعت در ایران 14:06 است و در پراگ جایی که صدای ما رو میشنوید در اروپای مرکزی ساعت 11:36 است. 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل کاپ 28 در هفته اخیر در دبی در امارات متحده عربی در جریان بود. همکارم ایلیا جزیری در دبی هست، در جایی که این کنفرانس برگزار میشد. در روزهای اخیر از او میشنیدیم درباره این کنفرانس. ایلیا، 48 ساعت اخیر بسیار پرکار و پر اضطراب بود برای بسیاری از ناظرانی که منتظر نتیجه این کنفرانس اقلیمی بودند. کمی باز بکنی برای ما این نتیجه‌ای که حالا بسیاری از اون استقبال هم کردند، این نتیجه چه بوده؟
بله هانا، خب همطور که گفتی بسیار مذاکرات فشرده و پر استرسی بود و نفسگیر. تا ساعت 3 بامداد امروز ادامه پیدا کرد مذاکرات، تا در نهایت ساعتی پیش سلطان الجابر رئیس کنفرانس اعلام کرد که توافق نهایی حاصل شده و ابراز خوشحالی کرد که سرانجام تلاشاش به نتیجه رسید و تونست به توافق برسه. اشاره که به طوری داشت پیش می رفت اوضاع که احتمال این رفت که اصلا توافق حاصل نشه. تا ساعت گذشته دو بار پیشنویس تغییر کرد، پیشنویس توافقنامه. در نهایت فشارهای کشورهای تولید کننده نفت و کشورهای صنعتی که از سوخت فسیلی به عنوان بخش مهمی از صنعت خودشون استفاده می کردن خب نتیجه داد. در توافق نهایی واژه حذف تدریجی سوخت فسیلی به کار برده نشده، اما تسریع در تحول به سمت از سوخت فسیل به کار برده شده. خواستار اون شده که سه برابر بشه تا سال 2030 استفاده از سوخت‌های جایگزین. این درخواست مطرح شده تا و این توافقنامه خواستار اون شده که تا سال 2050 میزان استفاده از سوخت فسیلی به سمت تحولی پیش بره که اون رو بسیار بکاهه. خب این توافق حاصل شده. البته اشاره شده به دیگر گازهای گلخانه‌ای که میتونه باعث گرمایش زمین بشه، از جمله گاز متان. به طور مشخص فقط به دی‌اکسید کربن اشاره نکرده، اما خواسته اون شده تکنولوژی های هم به کار برده بشه، دو برابر شدن استفاده از تکنولوژی هایی که کنترل میکنه گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوخت‌های فسیلی رو. چرا که گفته میشه یک سری تکنولوژی هست که میتونه مثلا کربن رو انبار بکنه و از اون در تولیدات و در صنعت هم ازش استفاده بشه. این عموم توافقی هست که بهش دست پیدا کردن کشورها بعد از مذاکرات نفسگیری که در روزهای اخیر ما شاهدش بودیم.
این کاپ 28 کنفرانس اقلیمی سازمان ملل بسیار حاشیه هایی هم داشت. در این روزهایی که تو هم در اونجا بودی صحبت از این بود که اصلا برگزاری این کنفرانس در امارات متحده عربی به عنوان یک کشوری که دست داره در پدیده صادرات سوخت های فسیلی یا حضور شرکت های بسیار زیادی یا نماینده های بخش سوخت های فسیلی که رکورد حضور رو در این کنفرانس شکست، این وضعیت چگونه حالا ارزیابی شد؟ این نتیجه‌ای که به دست آمد با چه رویکردی مواجه شد؟
همچنین گفته بسیار پرحاشیه بود، هر طرف توجیهی داشت برای این نوع حضور، برای این نوع برگزاری و چقدر مهم هست چه حضور این شرکت ها، چرا که گفته میشه حضورشون بسیار مهم بود برای یک سری توافقهایی که میتونه استفاده بکنه از تکنولوژی‌های برای محدود کردن تاثیرات سوخت فسیلی بر گرمایش زمین. این توجیهات هم مطرح شده بود در اتای کنفرانس، به ویژه گروه‌های فشار که حضور پیدا کردن، هر روز تجمع برگزار می‌کردن، روبروی خبرگزاران جمع می‌شدن و خواستار اون می‌شدن که چرا باید سوخت فسیلی اصلا وجود داشته باشه. خب این فشارها بود وقتی مهمانها و مسئولان کشورها داشتن حرکت میکردن به سمت محل جلسات، شعار داده میشد در برابر اونها، شعارهایی که خواستار هست و سوخت فسیلی شد. اما دستاوردی که حاصل شد به گفته بسیار از مقامهای حتی کشورهای غربی، از اون مقامهای آمریکایی، اینه که برای اولین بار پدیده سوخت فسیلی اسمش برده شد در تفکر ماه نهایی. اگرچه برای بسیار از کشور این ناکافی بود، مثلا 39 کشور جزیره ای که بسیار اصرار داشتن حذف سوخت فسیلی درج بشه در تفکر ماه نهایی، خب اینها به نوعی ناراضی هستن.
بله، اشارت به کشورهایی است که بیشترین صدمه رو هم از این تغییرات اقلیمی متحمل شدند. ایلیا جزائری همکارم در امارات متحده عربی ساعتی پیش گفتگویی داشتم با گرت هانسن، محقق سیاست‌گذاری اقلیمی در برلین، و واکنش او رو به تصمیمات در کاپ 28 رویا شدم.
Always difficult to know what the outcome will be, but I think this COP was especially
همواره سخته که بدانیم نتیجه نشستی در این سطح چه خواهد بود، اما این کاپ مشخصا سخت بود که درباره نتیجهش قضاوت کنیم، چون رویکرد طرفها بسیار از هم دور بود. از یک طرف گروهی بودند که می‌خواستند فقط درباره از میان برداشتن سوخت‌های فسیلی حرف زده شود، از آن طرف کشورهایی مثل روسیه و عربستان سعودی بودند که می‌گفتند اصلا اجازه نخواهند داد این موضوع در هیچ متنی آورده شود. راستش من خوشحالم از این نتیجه، خصوصا بعد از اون متن اول که همه رو شوکه کرد، و بعد دیشب که واقعا فکر نمی کردیم به نتیجه برسند و کار را تمام کنند. درسته که این چیزی نیست که دنیا بهش نیاز داره یا به اندازه کافی تغییر ایجاد نمی کنه. اما از طرف دیگه گنجانده شدن رویکرد فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی در سیستم‌های انرژی در این متن یک قدم به پیش به حساب میاد.
در این مدت ما از دبیر کل سازمان ملل متحد، از فعالان بسیاری دیگر درباره یک فاجعه اقلیمی شنیدیم. آیا این واقعا اون چیزیست که به اون فاجعه رسیدگی میکنه؟
I don't think this is
من فکر نمی کنم که نقش چنین نشست هایی یا یک تصمیم این باشد که دنیا را به یک بار نجات دهد. اما این فضای ایجاد می کند، خصوصا برای کشورهای ضعیفتر که تحت شعاع کشورهای قوی قرار نگیرند و فراموش شوند. جایی که نگرانی آنها نیز شنیده شود و درباره این بحث شود که عدالت می تواند برقرار شود. در نتیجه تصمیم در این نشست یک نوع راهکار رو پیش روی ما میگذاره و حالا نوبت اجراست، و این وظیفه ما در سطح کشورها یا مثلا اتحادیه اروپاست که در این زمینه قدم برداریم. ما احتیاج نداریم حتی کسی بگوید چه کنیم، چون راهکار را میدانیم. اما این خیلی مهم است که در این سطح بسیار عالی چنین پیامی به دنیای مالی و صنعت داده شود که دنیا قرار است به این سمت برود.
Of course it's not, you know, it's not what is needed, but that was also never to be expected.
این کلمه عبور یا تغییر دقیقاً به چه معناست؟
That's a question I think we will be busy with.
این سوالی است که در سالهای پیش رو به آن مشغول خواهیم بود، چون شما می توانید مثلا در بازه‌های زمانی بسیار متفاوتی این تغییر را ایجاد کنید، و این احتمالاً دلیل این است که بر سر این کلمه توافق کردند، چون فضایی باقی می گذارد که گفته شود که مثلا کشور من با این سرعت این تغییر را ایجاد خواهد کرد. اما مثلا توقف استفاده هدفش رسیدن به صفر است. بعضی اوقات در این گونه نشست‌ها و گردهمایی‌ها برخی کلمات سمی هستند. هیئت‌های عربستان سعودی یا روسیه نمی‌توانستند با کلمه توقف استفاده از سوخت‌های فسیلی به کشورهایشان بازگردند. اما تغییر انرژی چیزی بود که می‌توانستند بر سر آن مصالحه کنند.
ارجبی گریت هنسن رو میشنیدید، محقق سیاست‌گذاری اقلیمی در برلین، درباره آنچه که در نشست کاپ 28 به دست آمد، کشورهایی که در توافق نهایی خودشون خواستار تسریع در عبور از سوخت‌های فسیلی شدند، اما درباره حذف اون و گنجاندن کلمه حذف در توافق نهایی به نتیجه نرسیدند. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سفیر اسرائیل گفته آتش بس در غزه یعنی تضمین بقای حماس. ارتش اسرائیل بیانیه داده درباره نبرد تن به تن در محله شجاعیه در غزه. همه اینها در زمانی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دولت اسرائیل رو گفته که دولت اسرائیل با راه حل دو کشوری برای فلسطین مخالفه و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته که کابینه خودش رو تغییر بده. آقای بایدن به آقای نتانیاهو و دولت راست افراطی او گفته که این محافظه‌کارترین دولت تاریخ اسرائیل و باید اونا تصمیم‌های سختی بگیرن، و در عین حال آقای بایدن اشاره کرده که اسرائیل در حال از دست دادن حمایت‌های بین‌المللی در سراسر جهان در جنگی که در نوار غزه در جریان داره. اون هم همزمان بود این صحبت‌های آقای بایدن با رأی‌گیری که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. بیش از 150 کشور خواستار برقراری آتش‌بس در نوار غزه شدند. البته که تصمیماتی که مجمع عمومی سازمان ملل می‌گیره تصمیماتی است غیر الزام آور. ساعتی پیش از حمید رضا عزیزی، محقق روابط بین الملل در برلین، پرسیدم که آیا این رویکردهایی که مثلا رئیس جمهور ایالات متحده مطرح میکنه منجر به پایان جنگ در نوار غزه خواهد شد. حمید رضا عزیزی:
قبل از برقرار شدن این آتش بس قبلی، وزیر خارجه اسرائیل صحبتی که کرد گفته بود اون موقع که ما چند هفته بیشتر زمان نداریم برای اینکه جنگ رو به نتیجه برسونیم، قبل از اینکه فشار افکار عمومی روی ما به حدی برسه که ما مجبور بشیم که در واقع این برنامه رو تغییر بدیم. و به نظر میرسه که حالا جدا از بحث مربوط به مثلا آزادی گروگان‌ها و یا مثلا پاسخ به فشارهای بین‌المللی که به هر حال در محاسبات اسرائیل به نوعی مؤثر بوده، یک جنبش که یک در واقع عاملی که باعث شد که اسرائیل آتش بس رو بپذیره و همینطور آمریکا در واقع تشویق بکنه این امر رو، در واقع همین بود که یک وقفه‌ای برقرار بشه که یه خورده این فضای افکار عمومی در واقع به نوعی تغییر بکنه که بتونه حالا اسرائیل ادامه بده برنامه خودش رو برای ضربه زدن به حماس تا اون جایی که ممکن هست. ولی مسئله این هستش که الان در واقع بخش عمده انتقادات که هم از جانب مثلا اتحادیه اروپا ما داریم این روزا میشنویم و هم از جانب خود آمریکا به این هستش که در واقع با وجود این وقفه ها، با وجود این فرصت هایی که آمریکا و اروپا تلاش کردن برای اسرائیل به دست بیارن، اما از یک طرف هنوز چشم انداز مشخصی برای پایان جنگ دیده نمیشه، از طرف دیگه و مهمتر از اون نگرانی ها داره افزایش پیدا میکنه نسبت به برنامه های اسرائیل برای بعد از جنگ، و اینکه نشانه های زیادی وجود داره که اسرائیل ممکن است از این فرصت استفاده بکنه و اساسا راهکار دو کشوری رو به طور کلی از عرصه خارج بکنه. و در نهایت هم بحث این که تاکتیک هایی که داره استفاده میکنه، خب این موضوعی هستش که در واقع مقامات اروپایی هم بهش اشاره کردن، تاکتیک هایی که داره استفاده میکنه اسرائیل مشابه همون تاکتیک هایی هست که در شمال استفاده کرد و باعث تلفات غیر نظامی بالا میشه. و به همین خاطر به نظر میرسه که در نهایت امر این فشارها با توجه به اینکه رو به افزایش هست، اسرائیل ناچار بشه که در یک مقطعی دست کم به صورت تاکتیکی هم که شده مجددا با توقف جنگ موافقت بکنه.
یعنی شما معتقدید که این فشارهای بین المللی به نتیجه خواهد رسید؟
ببینید، هم اروپا و هم ایالات متحده تلاش داشتن که همزمان با فشار بر اسرائیل به یک نوع سیگنالی رو به جامعه بین‌المللی بدن که ما، و به خصوص به حماس و متحدینش، که ما پشت اسرائیل رو خالی نکردیم. و در همین راستا باید تحلیل کرد رأی در واقع وتوی ایالات متحده به قطعنامه شورای امنیت رو. اما به هر حال به خصوص این اظهاراتی که آقای بایدن دیروز کرد و در کنارش تحولی که در موضوع اروپا داره اتفاق میفته که به نظر من با توجه به اون حمایت تمام عیاری که ما در قبال اسرائیل دیدیم خیلی قابل توجه هست. من فکر میکنم که یک افزایش تدریجی فشار رو شاهدش هستیم که در نهایت هم اسرائیل رو همونجور که عرض کردم حتی به صورت تاکتیکی هم که شده و موقت به توقف جنگ وادار خواهد کرد.
اما اینها هیچ کدوم به معنی این نیست که اسرائیل حمایت سنتی خودش رو مثلا در جهان غرب بخواد از دست بده، یا اینکه در مجامع بین المللی صحبتی که مثلا درباره تحقیقات در زمینه عملکرد اسرائیل در این جنگ میشه یا رسیدگی به برخی اتفاقاتی که در جریان این جنگ افتاده مثلا در دادگاه‌های بین المللی به یک همچین روندی منجر نخواهد شد همچنان به نظر شما؟
بله 100%. به این خاطر که به نظر من اساساً تغییری که ما در مواضع کشور غربی در قبال اسرائیل شاهدش هستیم، نه به این خاطر که حالا به یک باره اینها به این نتیجه رسیدن که مثلا سیاستشون در قبال اسرائیل اشتباه بوده یا نباید از اسرائیل حمایت کرد یا همسالو هم، بیش از هر چیزی به این خاطر هستش که مسئله غزه و این جنگ برای کشورهای غربی به یک مسئله داخلی تبدیل شده. مثلا در ایالات متحده خب یک شکاف خیلی قابل توجهی در سطح جامعه وجود اومده و گزارش‌ها خب می‌بینیم که به خصوص در میان قشر جوان‌تر حتی با پیشینه غیر مهاجر و غیر عرب و غیر مسلمان حمایت از فلسطین داره افزایش پیدا می‌کنه. به خصوص در سال انتخابات آقای بایدن خیلی شرایط دشواری رو خواهد داشت. در عرصه سیاسی در کنگره می‌بینیم که به یک قطبی شدن فضا منجر شده و جمهوری خواهان دارن سعی میکنن که از این موضوع در کنار بحث اوکراین به عنوان ابزار علیه آقای بایدن استفاده کنن. در اروپا ما همین مسائل رو شاهدش هستیم و نگرانی هایی که وجود داره نسبت به تشدید خطر افراطگرایی. لذا اون چیزی که کشور غربی رو داره الان سوق میده به سمت فشار بر اسرائیل ملاحظات امنیت داخلی و منافع ملی خودشون هست و نه لزوماً حالا ملاحظات مربوط به روابط اسرائیل و فلسطین. لذا در بلند مدت به نظر من حمایت سیاسی غرب از اسرائیل همچنان به قوت خودش باقی خواهد.
ارجبی حمیدرضا عزیزی رو میشنیدید، تحلیلگر روابط بین الملل در برلین آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حتما این روزها دیگه نام صادق بوقی رو شنیدید، صادق باقری که تا پیش از این آوازخوانی رقصش با برخوردهای انتظامی همراه شده بود، حالا در میان گروهی از اصولگرایان نزدیک به حکومت محبوب شده. محمد زرقامی گزارش میده.
رسانه‌های نزدیک به جناح حاکم شخصیت صادق بوقی را که با رقص و آواز شیرینش این روزها محبوب خاص و عام شده موضوع جالبی دیدند تا به دوگانه‌های ایدئولوژیک این سالها مثل خودی و ناخودی برگ دیگری هم اضافه کرده باشند. صفحه اول روزنامه همشهری از این دوگانه تازه پرده برداشته. کاریکاتور آقا صادق با همان کت و شلواری که در آن ویدیوی شاد و شنگول تنش بود دستی به کمر زده و دست دیگرش را روی زانو تکیه داده. آقا صادق اینجا لنگ ابرو را بالا انداخته و به جایی شاید کمی پایین تر نگاه میکند. زیر پای او ساسی خواننده ساکن لس آنجلس تاغباز به نوشته همشهری ضربه فنی شده است. این روزنامه بدون اینکه از ترانه تازه ساسی برادران لیلا نام ببرد آن را در برابر ترانه خانی صادق خان قرار داده است. علی مهدیان روحانی نزدیک به حکومت در این نوشتار تلاش دارد تا به این دوگانه پروبالی بدهد. او می نویسد رقص پیرمرد رشتی را دوست دارم ولو یک عده مدیر نادان ارزش و معنای رفتار او را نفهمند. او خداگاه یا ناخداگاه جریان وارداتی ساسی را کنار زد. به اعتقاد همشهری حساب برخوردهای صورت گرفته با کسبه‌ای که به دنبال انتشار این ویدیو مغازه‌هایشان تعطیل شد و یا آنهایی که صفحه‌های اجتماعیشان بسته شد از حساب حکومت جداست. یعنی آنهایی که در همان روزهای ابتدایی به صفحه صادق بوقی رفتند و با این پیام مواجه شدند
این صفحه به علت تولید محتوای مجرمانه و بر اساس مصادیق مجرمانه مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای مسدود و با عوامل آن برخورد گردید.
فقط شاهد و ناظر یک شایعه بودند که با توضیح پلیس گیلان ماجرا ختم به خیر شد و سرانجام هم پیرمرد سر از خبرگزاری فارس درآورد، در مقابل میکروفونی قرار گرفت که روی ابر بادگیر آن نوشته بود حقیقت روشن می‌شود. قیافه پیرمرد در این ویدیو آن بشاشی ویدیوهای قبلی را نداشت. با این حساب او زیرکانه حرفهایش را زد.
دوست دارم با هم بیاییم بریم بازه بیاییم چه باید بخواد باید صحبت کنم و عکس بگیرم. بلا از صبح تلات که برام نزدیک 200 تلفن برام شده.
همان حرفهایی که باعث شد تا علی مهدیان که سابقه تدریس عقاید محمد تقی مصباح یزدی که منتقدانش او را تئوریسین خشونت مینامند در کارنامه دارد، واژه رقصیدن را در نوشتش برای همشهری به رسمیت بشناسد. واژه هزینه ساز در 4 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی که تا پیش از این دستگیری مائده حجبری و ممنوعیت روزیتا قبادی مجری تلویزیون حکومتی را به دنبال داشته است. در حالی که اصولگرایان مشغول تماشای جدال خودساخته و ذهنی ساسی و صادق بوقی بودند، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی برای اعتماد موضوع صادق بوقی و ماجراهایی که برخوردهای حکومتی با او به همراه داشت را مستمسکی قرار داد تا یک بار دیگر برخورد با مخالفان حجاب اجباری را یادآوری کند و بگوید نه تنها مردم از برخورد با صادق بوقی حمایت نکردند، حتی در خیلی از جاهای دیگر در همراهی با شادی و نشاطش آن را تکرار کردند. برخورد حکومتی صورت گرفته با صادق بوقی حالا او را محبوب‌تر از گذشته کرده است و او این بار با اجرای خیابانی ترانه معروف ناصر مسعودی بنفشه گل به شبکه‌های اجتماعی بازگشته است.
یاد بگی تو مگر پول خراره، یه نشد کن بیامی بر وقت بهاره.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما درد گردن از دردهای اجتناب ناپذیری که بسیاری به اون مبتلا هستند و بسیاری هم از اون رنج میبرند. با این حال پژوهشگران میگن راههایی برای کاهش درد در ناحیه گردن وجود داره. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
در حالی که بسیاری از مردم جهان گردن درد را تجربه میکنند و تخمین زده میشود که فقط در آمریکا نیمی از مردم از درد گردن رنج میبرند، یک پژوهش تازه نشان میدهد که علت اصلی گردن درد فعالیت‌های روزمره است، نه رویدادهای آسیب‌زا و سوانه. اما اگرچه اجتناب کامل از درد گردن تقریبا غیر ممکن است، اما راه‌هایی برای کاهش درد گردن وجود دارد. دکتر رام آلوری، جراح متخصص ارتوپدی به نیویورک تایمز میگوید بیماری دژنراتیو مفاصل که نوعی از آرتریت و از دلایل اصلی درد گردن است، میتواند با عادات ناسالمی مثل سیگار کشیدن تشدید شود. دکتر آلوری همچنین بر اهمیت تقویت عضلات پارانخایی و شکمی برای حمایت از پشت و حفظ وضعیت بدن تاکید می‌کند. او می‌گوید این می‌تواند حرکت در سطح دیسک و مفاصل را به حداقل برساند و در نتیجه درد گردن را کاهش دهد. ورزش‌هایی مانند تمرینات قدرتی، کششی و پیاده‌روی نیز در پیشگیری از عود گردن درد مؤثرند. تقویت عضلات در قسمت فوقانی پشت بدن و همچنین قفسه سینه نیز برای حفظ وضعیت عمودی بدن بسیار مهم است. متخصصین همچنین تمرینات ساده‌ای برای وقتی که در منزل یا محل کار هستید نیز پیشنهاد می‌کنند. از جمله آنها گذاشتن دست مقابل پیشانی و فشار دادن آن برای مدت 10 ثانیه است. این کار را می‌توانید در 3 مرحله و هر بار با توقف‌هایی برای استراحت در میان آن انجام دهید. ورزش پلانک نیز یکی دیگر از اقداماتی است که می‌توان در منزل انجام داد و برای تقویت عضلات گردن و پیشگیری از درد توصیه شده است. با این حال، اگرچه تقویت عضلات پارانخایی به جلوگیری از جمع شدن شانه‌ها و حرکت گردن به جلو کمک می‌کند، اما تلاش آگاهانه برای حفظ وضعیت مناسب بدن در هنگام نشستن یا همچنین ایستادن بسیار مهم است. کارشناسان می‌گویند چه پشت کامپیوتر هستید و چه در حال رانندگی یا تماشای تلویزیون، همیشه مراقب باشید که شانه‌هایتان به سمت بالا و عقب باشد. سر شما نیز باید در راستای پشت شما قرار داشته باشد، نه اینکه به سمت جلو خم شود. و در نهایت اینکه مراقب نحوه استفاده از تلفن همراه باشید. به خصوص اگر شبها و در بستر در تلفن همراه خود جستجو می کنید، دست کم سعی کنید گوشی را بر روی یک بالش قرار دهید و تا جای ممکن آن را به خود نزدیک کنید و مراقب وضعیتی که گردنتان در آن قرار می گیرد باشید و با تغییر مداوم وضعیت به عضلات خود استراحت دهید.
و با این گزارش اردشیر طیبی می رسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و دعوت می کنم که همچنان با ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.